بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. در تشریح تقوای اعتقادی خدای سبحان ایمان به آخرت را هم مثل ایمان به وحی و رسالت و همچنین ایمان به مبدأ لازم می داند تا انسان از این تقوای اعتقادی برخوردار نباشد از قرآن بهره نمی برد. اگر کسی به قیامت معتقد نبود از قرآن طرفی نمی بندد و اگر کسی به قیامت معتقد بود قرآن به خوبی او را به مقصد می رسند. کسانی که به قیامت معتقد نیستند آخرت را به دنیا فروختند که بحثش دیروز در همین آیات سوره بقره گذشت. و اما کسانی که به آخرت معتقدند دنیا را به آخرت فروختند. اون را در سوره نساء مشخص کرد، آیه 74 سوره نساء فرمود فلیقاتل فی سبیل الله الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخره، یعنی کسانی در راه خدا مبارزه می کنند و جهاد می کنند که دنیا را بفروشند و آخرت بگیرند. دنیا متاعی است اندک و قابل فروش و آخرت متاعی است جاوید و قابل خرید. اونها که آخرت را به دنیا فروختند در آیه 86 سوره بقره جریانشون این بود که اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخره، یعنی اون گروه دنیا را خریدن و آخرت را فروختن و این گروه که مجاهد و مبارز در راه خدایان آخرت را خریدن و دنیا را فروختن. اگر کسی آخرت را خرید و دنیا را فروخت او می تواند از قرآن به خوبی بهره ببرد. و معنای فروش دنیا این نیست که اهل زندگی در دنیا نباشد، اهل قضا خوردن و تجارت و کسب و تولید و مانندان نباشد. اینا هیچ کدوم دنیا نیستن، اینها موجودات عالم طبیعت هم و همه جز آیات الهی هم و خدای سبحان با آفرینش اینها به عنوان آیات سخن میگوید. اینها آیاتی هستند که معرف خدای هم. دنیا که همون متاع غرور و فریب و نیرنگ است، همان است که به عنوان امور قراردادی و اعتباری عده‌ای را به خود سرگرم می‌کند. این دنیاست و متقیان راستین اصلا اهل دنیا نیستند، یعنی اصلا اهل نیرنگ نیستند. نه کسی را بازی می‌دهند نه کسی می‌تواند اونها را بازی بدهد. اون که اهل نیرنگ است اهل دنیاست، چون دنیا یعنی هم متاع فریب و نیرنگ. وقتی خدای سبحان از دنیا سخن میگوید به عنوان حصر میفرماید دنیا جز فریب چیز دیگر نیست. پس دنیا به معنای آسمان یا زمین نیست، دنیا به معنای باغ و بوستان نیست. اینا آیات الهی هم و خدای سبحان با آفرینش اینها به عنوان آیات الهی با ما سخن میگوید. اون امور اعتباری و قراردادی که انسان با داشتن اونها فخر می کند این نیرنگ دنیاست. و اگر کسی دنیا را فروخت می تواند در راه خدا مبارزه کند. شرط جهاد فی سبیل الله این است که انسان دنیا را بفروشد و آخرت بگیرد. تنها این گروه هم که می توانند مبارزه کنند. فلیقاتل فی سبیل الله الذين يشرون الحیات الدنيا بالآخره. دنیا در برابر آخرت نه، طبیعت در برابر ماوراء طبیعت. چرا؟ طبیعتا یا بدن یا خوب، دنیا اون نیرنگ و فریب است. بالله خدای سبحان میفرماد و له الحمد فی الدنيا والآخره. اما دنیایی را که در برابر آخرت معنا میکند مضمون میداند می‌فهمد دنیا جز نیرنگ چیز دیگر نیست. دنیا معنای طبیعت را دارد، یعنی اهل تجارت هست، اهل کسب هست، اهل زندگی هست، اما هیچ کدام از اینها او را از یاد خدا غافل نمی کنن. نه، دنیایی که در برابر آخرت قرار می گیرد جز متاع غرور چیز دیگر نیست. این را الان ملازم فرمایید. در سوره حدید آیه 20 این چنین است. در سوره حدید وقتی دنیا را مشخص می کند آیه 20 از سوره حدید می فهمد اعلمو انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. دنیا این پنج مرحله است. در دوران نوزادگی بازیچه است که با اسباب بازی نوزاد سرگرم است، بازی میکنه. این دوران لعب است که دوران نوزادگی، و از دوران نوزادگی که به در آمد به دوران نوجوانی رسید دوران لهو، اهل سرگرمی است. وقتی به دوران جوانی رسید به مرحله زینت و آراستن و دربر کردن لباس خوب و مانند اون می‌پردازد. وقتی از این مرحله گذشت به مرحله کهولت رسید، سن از 40 بالا رفت، دیگر خیلی به خود نمی‌پردازد که لباس‌های خوب و فاخر دربر کند و بیاراید، ولی به تفاخر سرگرم است، پست و مقام و جاه و القاب و امثال ذلک سرگرم. از این مرحله که گذشت که دیگر سمتی در جامعه ندارد، لقبی از جامعه دریافت نمی کند، پستی را ندارد، به تکاثر می پردازد. منم که اینقدر نوه دارم، منم که اینقدر مال دارم، منم این که اینقدر اعتبار دارم، به تکاثر می پردازد. تکاثر در اموال اولاد. بله بله. دنیای نشأه طبیعت. حالا همین آیه را ملاحظه فرمایید که دنیا را چگونه معنا می کند. پس دنیا بیش از این پنج بخش نیست و همه این مراحل پنجگانه مذموم است. دوران لعب است و لهو است و زینت است و تفاخر است و تکاثر، بیش از این نیست. اونگاه فرمود که مثل غیث، دنیا مثل مثل باران است که اعجب الکفار نباته، بارش باران اول کشاورز را در شگفت می اندازد که چگونه بعد از بارش جباران این مزرعه سبز و خرم شد. اونگاه ثم یهیجو، یک هیجان پیش می آید در فصل خزان، فتراهو مصفرن، همین نبات و گیاه زرد می شود. ثم یکونو حتاما، وقتی که زرد شد به صورت اون علف پژمرده بیرون از رده در آمد، اون را میگن حطام، که بعد از درو کردن مزرعه همونها میماند به صورت کاه. این دنیاست. پس دنیا صدر و ساقش مشخص است، از لعب شروع میشود که دوران نوزادگی و به تکاثر ختم میشود که دوران سالمندی است، که همش لحظه است. اما و فل آخرته عذاب شدید که بخش جهنم است، و عده‌ای برای ترس از عذاب اطاعت می کنند، و مغفرت من الله که بخش بهشت است، عده‌ای برای شوق بهشت اطاعت می کنند، و رضوان که تحصیل مقام رضا، که این فوق خوف از جهنم و شوق به بهشت است که احرار خدای سبحان را برای مقام رضا عبادت میکنند. اونگاه در پایان فرمود و مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا جز نیرنگ چیز دیگر نیست. دنیا غیر از طبیعت است، غیر از این نشئه که فعلا ما در او زندگی میکنیم. زمین دنیا نیست، آسمان دنیا نیست، دریا و صحرا دنیا نیستن، تجارت و کشاورزی و دامداری و تولید و صنعت و امثال ذلک دنیا نیست. اگر کسی اینها را در راه صحیح مصرف کرد الکاسب و حبیب الله، اینه که دنیا نیست. دنیا همون بازیچه دوران کودکی و تکاثر دوران سالمندی، این جز نیرنگ چیز دیگر نیست. و فی الاحکام الالهیته ما یبین ذلک، بعضها حلال و بعضها حرام، فمن یورز عن الحلال و یبتلا بالحرام فهو من اهل الدنیا اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخره. اینا همون هستن که فما تبعه تجارت. این که امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود من دنیا را طلاق دادم اهل دنیا نیستم، نه یعنی دوران کودکی اهل لهو و لعب بودم، نه در دوران کهولت اهل تفاخرم، نه در دوران سالمندی اهل تکاثر. وقتی از امام ششم سلام الله علیه سوال کردن امام هفتم کیست، بعد از شما کی به مقام شامت امامت میرسد، حضرت فرمود من لا یلهو و لا یلعب، کسی که اهل بازیچه نیست. در این حال امام هفتم موسی بن جعفر علیه السلام وارد شد در حالی که بچه چند سالی بیش نبود و یک گوسفند و بره هم در اختیار حضرت ابی ابراهیم امام کاظم سلام الله علیه بود. همین که امام هفتم سلام الله علیه با این وضع کودکان وارد شد، به این گوسفند فرمود اسجدی لربک. اونگاه امام ششم سلام الله علیه امام هفتم را در بغل گرفت، فرمود به ابی من لا یلهو ولا یلعب، پدرم فدای بچه‌ای بشود که او اهل لهو لعب نیست. در کودکی میفهمد که با گوسفندم چه سخن بگوید، این اصلا اهل دنیا نیست. کسی که اهل بازی چه نیست، اهل دنیا نیست. دنیا جز نیرنگ چیز دیگر نیست. هر کسی را با یک نیرنگ فریب میدهد، ماها را با الغاف فریب میدهد که چه لقبی را برای ما گفتن. انسان اگر بخواهد ببیند اهل دنیاست یا نه، ببیند با لقب فریب میخورد یا نه، نیرنگ در او اثر میگذارد یا نه. بعضی ها فقط در دنیا زندگی میکنن، بعضی اصلا اهل دنیا نیستن، بعضی هم گاهی گرفتار دنیا میشون. خلط و عملا صالحا و آخر سیئا. وگرنه نه کشاورزی دنیاست چون از زرعه و کنوز الله، نه دامداری دنیاست، نه تولید صنعت دنیاست، اینا همه شؤون مختلف کسب است که الکاسب و حبیب الله. جنایت دنیا هم در همین پنج بخش خلاصه می شود، یا به تفاخر است یا به تکاثر، چیز دیگر نیست. اینها ابزار نیرنگ است، با وسیله اینها انسان فریب می خورد یا دیگران را فریب می دهد. بنابراین دنیا از اون جهت که دنیا جز نیرنگ چیزی دیگر نیست. اگر حساب دنیا از نشأه طبیعت جدا شد، اونگاه روشن می شود که چرا دنیا را به تفصیل در پنج بخش تقسیم کردند و این پنج بخش جمع بندی کردند و گفتن جز نیرنگ چیزی دیگر نیست. و از اون طرف هم به ما گفتن بگوید ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرت حسنه، به ما آموختن که در این حیات از خدا حسنه طلب بکنیم. بزرگان را هم که معرفی می کنن می گوین بزرگان کسانی هستند که در دنیا صفوت الله هستند، در آخرت صفوت الله هستند، مانند دست ابراهیم سلام الله علیه و دیگران. بنابراین دنیا چه مذموم است، همون امور اعتباری و قراردادی است و این غیر از نشأه طبیعت است که انسان با پشت سر گذاشتن نشأه طبیعت به عوالم دیگر می رود. اون حالا یا فقر الالله است یا نداشتنی که با محرومین انسان همسط باشد، اون از بحث فعلی ما بیرون. منتها یکی حلال بود یکی حرام. خوردن و آشامیدن و تولید کردن و مانند آن که دنیا نیست، اینا انجام وظیفه است، اینها جزء نشأه طبیعت است. دنیا همین امور قراردادی است که اولش از لعب شروع می شود و آخرش هم به تکاثر ختم می شود. آیه 20 سوره حدید صدر و زیر دنیا را تبیین کرد که دنیا از بازیچه شروع می شود به تکاثر ختم می شود. این را اهل بیت طلاق دادن که فرمود لا رجعت لی فی که ابدا، نه دنیا یعنی نشأه طبیعت را، نه دنیا یعنی حکومت به خلافت را. قبلن به عرض رسید، همونطوری که در دوران باغداری امیرالمؤمنین سلام الله علیه به دنیا خطاب شد، دنیا برایش متمثل شد به صورت یک مرعی حسنا، حضرت بود من تو را طلاق دادم، اون وقتی هم که فاتحانه از شمشیر مبارکش خون میچکید وارد بصره شد، در بیت المال رو باز کرد، طلا و نقره رو دید، اون وقت هم همین حرف زد. در وقتی که به عنوان فاتح وارد بصره شد، اون وقت هم فرمود من دنیا رو طلاق دادم. معلوم میشه بعد جنگ کردن، کشتن در راه خدا، کشته شدن در راه خدا، این هیچ کدوم دنیا نیست. دنیا همون متاهای نیرنگ است که انسان گرفتار لهو و لعب و زینت و تفاخر و تکاثر بشود. دار و صدق برای کسی که خود را بشناسد. در همون بیانات هست امیر سلام الله علیه دارد که این نشأه جای بسیار خوبی است برای آدم عاقل. شما فریب میخورید، اون شما را فریب نداد. این رو در چند بخش نهی فرمود که شما خود را فریب دادید، او ما غرت کم، او شما را فریب نداد. او اگر فقط زیبایی ها را به شما نشون میداد، زشتی ها را ارائه نمیداد، او شما را فریب میداد. ولی او زیبایی و زشتی هر دو را نشون داد. او اگر نشادها را نشون داد، مرض و بیمارستان و مریضخانه و قبرستان را به شما نشون داد. اگر دوران تراوت را نشون داد، دوران پرتوتی را به شما نشون داد. دنیا چیزی را کتمان نکرد. فرمود او شما را فریب نداد، ما غررت کن بل غررتم انفسکم. این همان است که در سوره حدید در قیامت وقتی منافقین به مؤمنین میگوین انظرون نقتبس من نورکم، مؤمنین به اونها میگوین که دستورات الهی برای شما هم آمده است، چرا شما توجه نکردی؟ و سرش این است که ینادونهم الم نکن معکم قالوا بلا ولکنکم فتنتم انفسکم و تربصتم ورتبتم و غرت کمل امانی، امنیه های شما، آرزوهای شما فریبتون داد. در بیانات هست امیر سلام الله علیه این است که دنیا گرچه ابزار غرور است، کسی اگر بخواهد دیگری را فریب بدهد یا نفس بخواهد خود انسان را فریب بدهد، با زیبایی های دنیا فریب میدهد. ولی دنیا از اون جهت که دنیاست دو چهره دارد، از دهرو یومان، یومون لک و یومون علک، به هر دور هم با وضوح نشون میدهد. این طور نیست که دوران فرتوتی و رنج را نشون ندهد و دوران تراوت را نشون بدهد. همه همین طور هست. ما اکثر العبر و اقل الاعتبار. این طور نیست دنیا کتمان بکند و نیرنگ باشد. اون همون جوابی که امام حسن مجتبی سلام الله علیه داده است، نسبت به آخرت برای مؤمن دنیا سجن است. بنابراین دنیا و آخرت هر دو را قرآن کریم مشخص کرده. و اگر کسی ایمان به آخرت دارد از قرآن بهره میبرد. منتها بهره برداری از قرآن به مقدار ایمان به آخرت است. نظیر ایمان به مبدأ و ایمان به وحی و رسالت. بعضی ها از قرآن گرفتار اون ترس از عذابند. اونا به همین اندازه به آخرت مؤمنن، البته بهرهشون در همین حد است. بعضی ها شوق به بهشت در اونها احیا شده است، به این اندازه از قرآن بهره میبرن. بعضی ها فوق ترس از جهنم یا شوق به بهشتن، اینها اهل رضوانن، بهره اینها از قرآن بیشتر خواهد بود. در همون سوره حدید وقتی قیامت را تشریح میکند فرمود قیامت سه بخش دارد، یک بخشش عذاب است، یک بخشش بهشت و مغفرت است، یک بخشش رضوان. به فعل آخرته عذاب شدید و مغفرت من الله و رضوان. اینها که مؤمن به آخرتن، به آخرت یقین دارن، عده‌ای یقینشون درباره جهنم است، یعنی تمام تلاششون اینه که از جهنم نجات پیدا کنن. بهره اینها از قرآن بهره خائفانه است. عده‌ای تلاششون این است که به اون نعمتهای بهش برسن. بهره اینها از قرآن بهره طامعانه است که با طمع، با شوق به لذات بهشت در کنار مائده قرآن می نشینن. عده‌ای نه برای ترس از جهنم و نه برای شوق به بهشت، بلکه مشتاق رضوان حقن بهره اینها از قرآن کریم فوق بهره دیگران است. اینها کسانی هستند که بهره متقابل دارند، هم از خدا راضی هستند هم خدا از اینها راضی. وقتی قرآن کریم این گروه را معرفی میکند میفرماید اینها کسانی هستند که هم از خدا راضی هستند چون هر چه خدا کرد اینها پذیرفتند، و هم خدا از اینها راضی چون از اینها جز خیر چیزی دیگر صادر نمی شود. در سوره مجادله اینها که مؤمن به قیامتن مشخص فرمود، پایان سوره مجادله اینه: لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر. اونها که به مبدا و معاد معتقدند نمی یابید که اینها دوستان کسانی باشند که حدشون از حد الهی جداست. لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله و رسوله. محاده با خدا یعنی در برابر حد خدا حدی قرار دادن، از حد الهی بیرون رفتن، برای خود مرز جدا قائل شدن. اگر کسی از حد اله و رسول اله بیرون برود با خدا محاده کرده. مؤمن به قیامت و به مبدا به کسی که محاده با خدا دارد علاقه نخواهد داشت. لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله و رسوله ولو کانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم ولو بستگان نزدیک اینها باشند. اولائکه کتب فی قلوبهم الایمان، خدای سبحان در دل اینها ایمان را نقش بست. و ایدهم بروح منه، اینها گذشته از اون روح نفخی که نفخت فیه من روحی، از اون روح تأییدی هم برخوردارند. و یدخلهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها، که این همون جنت ظاهری است. اونگاه از این مرحله بالاتر، رضی الله عنهم و رضوا عنه اولئک حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون. نفرمود خدا از کار اینها راضی است، خدا از اینها راضی است. در قرآن گاهی رضا را به ذات نسبت میدهد، گاهی رضا را به فعل. گاهی میفرماید خدا از فلون کار راضی است، نظیر ان تشکرو یرضهو لکم، اگر شاکر باشید خدا شکر شما را میپسندد. این رضای فعل است. گاهی ممکن است ذات صالح نباشد ولی کار خوب انجام بدهد، کار خوب را خدا دوست دارد. ولی ممکن است ذات محبوب نباشد، و اگر ذات صالح شد به جایی میرسد که خود اون ذات مرضی خداست، خدا اون ذات را میپسندد. در این کریمه فرمود خدا اونا را پسندید، رضی الله عنهم و رضوا عنه، اینها از خدا راضی هم، خدا از اینها راضی است، اینها از خدا راضی هم، چون خدا جز اسماء الحسنا چیز دیگری ندارد و ظهور دیگری ندارد که همش خیر است، به یده الخیر. خدا از اینها راضی است چون اینها اهل نیرنگ نیستن، اهل دنیا نیستن، از اینها راضی است نه از کار اینها. اگر از ذات اینها راضی شد یقینا از همه شؤون اینها راضی است. این رضی الله عنهم و رضوا عن باعث فلاح اینهاست که فرمود اولئک حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون. با این قیاس با این صغرا کبرا استنتاج کرد که اینا حزب الله هم، حزب الله مفلح است، پس اینا مفلح هم. اگر کسی به این درجه رسید ذاتش را خدا میپسندد، نه تنها کارش مرضی خداست. بله، کفار هر چه که میکشن محصول کار خودشونه. صبح اون پارچه‌ای که لباس درست میکنن و بر پیکر اونها میپوشانن، تار و پود اون صبح و پارچه را کافر با دست خودش باخت. ثواب هم از همین باب است، یعنی انسان پارچه ای را دربر می کند که تار و پودش را نخش را خودش ببافد. فرمود هل سوه بل کفار ما کانو یفعلون، هر چه که اونها می پوشند محصول کار خودشونه. ولی درباره مؤمنین ممکن است بعضی از مؤمنین کارهایی داشته باشند که کارهای اونها خوب باشد و اما ذاتشون به اون درجه صلاح نرسیده باشد که خدا ذات اونها رو بپسنده. این که فرمود و بالآخرت هم یوقنون، معلوم شد که آخرت در برابر دنیاست و دنیا نیرنگ است ولا غیر، و چیزی که نیرنگ است آخرت نیست گرچه به نام آخرت باشد، و چیزی که نیرنگ نیست آخرت است گرچه به نام دنیا باشد. و اگر کسی به آخرت یقین داشت به همون درجه یقینش از قرآن بهره میبرد، و عالی ترین درجه شناخت آخرت درجه کسانی است که دنبال رضوان خدایان که فوق ترس از جهنم و شوق به بهشت است، و این گروهان که حکمرانان قیامتند و آخرت خانه اینهاست، در آخرت متقیان حکومت میکنند. زیرا اون چه که در آخرت هست یا جهنم است یا بهشت. جهنم بر کفار حاکم است و بهشت محکوم اهل تقوا. این که در جریان اشتیاق بهشت به سلمان سلام الله علیه و امثال ذالک آمده است، نشانش آن است که بهشت محکوم اهل تقوا است. این که وارد شد ان الجنه اشرق الى سلمان من سلمان الى الجنه، یا ان الجنه تشتاق الى سلمان و مانند اون وارد شد، نشانه آن است که حکمرانان بهشت اهل تقوایند. بهشت یک داری است که مشتاق بهشتیان است. اون بهشتیان کامل شوقشون لقای حق است، نه شوقشون جناتون تجدیمین تحتی الانهار. و این جناتون تجدیمین تحتی الانهار مشتاق اونهاست. اگر کسی به اون درجه عالی راه پیدا کرده است، این درجه متوسط مشتاق اوست. هدف بهشت آن است که به لقای سلمونها برسد، نه هدف سلمونها این است که وارد بهشت بشوند از اون جناتون تجدی استفاده کنند. اونها این را دارند ولی حاکم بر اویند. لذا وقتی در سوره نحل از قیامت سخن میگوید، از آخرت سخن میگوید، میگوید آخرت دار متقیانه. در سوره نحل آیه 30 میفرماید که ولدار الآخرت خیر ولنعم دار المتقین جنات عدن یدخلونها تجری من تحتها الانهار لهم فیها ما یشاؤون کذلک یجزی الله المتقین. اینها وقتی وارد اون نشأه میشوند، اون نشأه تابع اینهاست. هر جا اونها بخواهند چشمه بجوشد، چشمه میجوشد. یفجرونها تفجیرا. پس بهشت مشتاق لقای اهل تقواست و اهل تقوا مشتاق لقای حقند. و اون چه که بر بهشت حکومت می کند اراده بهشتیان است به اذن خدا، و اینها کسانی هستند که با بسم الله همه کارها را در بهشت انجام می دهند. دعواهم فیها سبحانک اللهم و تحیتهم فیها سلام و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. بهشتیان وقتی خواستن از میوه بهشت استفاده کنن، این چنین نیست که نیازی به دست یازیدن باشد یا نصب نردبان باشد یا به کسی بگویند برای ما میوه بکن، یا محتاج باشند که دستی دراز کنند و از شاخه درخت میوه بکنند. همین که گفتن سبحانک اللهم میوه برای ناظر است. در سوره یونس آیه 10 این است دعواهم فیها سبحانك اللهم، در ذیل این آیه اون روایت هست که بهشتیان وقتی چیزی را خواستن از درخت بهش استفاده کنن با سبحانك اللهم استفاده بکنن، زیرا به نقص خود پی میبرن و خدایی که نقصشون را برطرف میکند منزه از نقص خواهد بود، لذا باری تعالی را تسبیح میکنن، میگن سبحانك اللهم. دعواهم فیها، دعوت اونها، خواستن اونها تسبیح است. این طور نیست که به کسی بگویند برای ما میوه بیار، یا این طور نیست که با نردبان به سراغ یک درخت بروند، یا با تناب از یک میوه بخوان استفاده کنند، یا از ابزار دیگر، یا از دست مدد بگیرند. دعوای اینها نردبان یا دست و امثال ذلک نیست. اینا از کسی چیز نمیخوان که با خواستن میوه میل کنند. دعواهم فیها سبحانک اللهم، برخوردشون نسبت به یکدیگر درود است و سلم آمیز، و تحیتهم فیها سلام و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. این که یطوف بینهم ولدان و امثال ذلک، ولدان را هم با اراده و با تسبیح احضار میکنن. این طور نیست که اگر خواستن قدحی پیشون حاضر بشود به کسی بگوین قدحی بیار. همین که گفتن سبحانک اللهم، هم اون صاحب قدح و هم خود قدح پیششون حاضر است. البته این یا خوفن من النار است یا شوقن الی الجنه. اما اون کسی که و رضوان من الله هدف اوست، او به مرحله عالیه تقوا رسیده است که قیامت دار اهل تقوا. الحمد لله رب العالمين.